ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. آمریکا میگوید ایران صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی اش را به دنیا نشان دهد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت با وجود انتقادهای عربستان و سعودی همکاری‌ها ادامه خواهد یافت. و وزیر دادگستری ایران میگوید محکوم نجات یافته از مرگ دوباره اعدام نخواهد شد. خوش آمدید به این بخش خبری. وزیر خارجه آمریکا میگوید برای ایران نشان دادن اینکه برنامه اتمیش صلح‌آمیز است ضروری و حیاتی است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفر اروپاییش روز چهارشنبه در روم در جریان دیدارش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت که اقدامات ایران باید کاملا شفاف باشد و به دنیا اطمینان دهد که برنامه اتمی این کشور واقعا صلح‌آمیز است. وزیر خارجه آمریکا پیشتر نیز گفته بود که رسیدن به توافق بر سر مسئله هسته‌ای ایران در مدت 3 تا 6 ماهی که حسن روحانی خواستار آن شده امکان پذیر است، اما بستگی به آن دارد که ایران تا چه اندازه صداقت و شفافیت داشته باشد. آمریکا همچنین میگوید که با وجود برخی انتقادها از سوی مقام‌های عربستان و سعودی، همکاری‌های دو کشور ادامه خواهد یافت. در واکنش به اظهارات رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان مبنی بر تصمیم این کشور به کاهش روابط با آمریکا، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت که آمریکا به همکاری نزدیک دو جانبه با عربستان و سعودی ادامه خواهد داد. از روابط عربستان و سعودی و آمریکا بیشتر بشنویم در گزارش همکارم فریدون زرنگار.
یک روز پس از اظهارات رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان مبنی بر قصد ریاض برای کاهش روابط با آمریکا، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید اظهار داشت که با وجود این اظهارات همکاری دو کشور ادامه خواهد یافت. در همین زمینه جان کری وزیر خارجه آمریکا هم روز سه‌شنبه پس از ملاقات با مقامات سعودی در پاریس با اشاره به عربستان سعودی گفت وظیفه خود می‌دانیم که همکاری نزدیکی با آنها داشته باشیم. روز سه‌شنبه شاهزاده بندر بن سلطان رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی از نارضایتی کشورش از عملکرد ایالات متحده در قبال 3 موضوع بحران هسته‌ای ایران، جنگ داخلی سوریه و روند صلح اسرائیل و فلسطین برداد و گفت این امر باعث شده است تا عربستان تصمیم به کاهش روابط خود با ایالات متحده آمریکا بگیرد. عربستان سعودی با ذکر همین 3 دلیل عضویت در شورای امنیت سازمان ملل متحد را هم رد کرده است. منصور فرهنگ استاد دانشگاه در واشنگتن و سفیر پیشین ایران در سازمان ملل به رادیو فردا میگوید
عربستان سعودی جنگ داخلی سوریه رو به عنوان یک جنگ شیعه و سنی میبینه که از یک سو ایران داره از علوی ها حمایت میکنه و عراق هم تا حدودی داره حمایت میکنه و عربستان سعودی مدافع سنی ها در اکثر بیش از 70% جمعیت سوریه رو تشکیل میدن و دیگر کشورهای سنی منطقه. بنابراین برای عربستان سعودی ارتباط بسیار تنگاتنگی بین جنگ داخلی سوریه و موقعیت ایران در ژئوپلیتیک منطقه وجود داره. عربستان سعودی انتظار داشت، امید داشت که آمریکا با دخالت نظامی خودش هر چقدر محدود بتونه معادلات قدرت رو به نفع شورشیان در سوریه تغییر بده، ولی این امر امکان پذیر نشد. این باعث نارضایتی شدید و ناامیدی عربستان سعودی شد.
به نوشته روزنامه گاردین، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه 30 مهر ماه در واکنش به تصمیم عربستان سعودی مبنی بر رد عضویت در شورای امنیت گفت البته این تصمیم خودشان است، اما عضویت در این شورا به کشورها فرصتی میدهد تا مستقیما در موضوعات مهمی چون سوریه، ایران، مصر و روند صلح خاورمیانه دخیل باشند. درباره احتمال تیرگی روابط عربستان و آمریکا منصور فرهنگ میگوید با توجه به سطح همکاری‌های دو کشور پیدایش تغییری بنیادی در روابط دو کشور بعید است.
عربستان سعودی خریدار بیش از 60 میلیارد دلار تسلیحات آمریکایی، روابط بسیار تنگاتنگ نظامی و اقتصادی با آمریکا داره. سرمایه‌گذاری‌های وسیع عربستان سعودی در آمریکا و همچنین کمپانی‌های آمریکایی که در عربستان سعودی فعالند. ولی موضوع اصلی اینه که اگر حل فصل مسئله تنش هسته‌ای به جایی برسه که ایران دستش باز بشه در منطقه، به نظر من آمریکایی‌ها هرگز با ایران اون روابطی رو نخواهند داشت که امکانات تبلیغاتی ایران و یا کمک ایران به سوریه یا عناصر تندرو در عراق بتونه ادامه پیدا بکنه.
عربستان سعودی و آمریکا از زمان شکلگیری پادشاهی سعودی در سال 1932 با یکدیگر متحد و دارای روابط نظامی و اقتصادی گسترده‌ای هستند.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو میشنیدید از روابط آمریکا و عربستان سعودی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
18:05 هست و شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید. وزیر دادگستری دولت حسن روحانی میگوید که درباره اعدام نشدن دوباره محکوم نجات یافته از مرگ با جواب مثبت روبرو شده ایم. به گزارش ایرنا، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب به خبرنگاران گفته است فرد محکومی که پس از اعدام زنده ماند همکنون زیر دستگاه اکسیژن است و در صورت زنده ماندن دیگر مصلحت نیست حکم اعدام را دوباره اجرا کنیم. وزیر دادگستری ایران در روزهای گذشته نیز ضمن اشاره به دیدگاه‌های فقهی متفاوت یادآور شده بود که دولت تابع نظر دستگاه قضایی است اما از عدم اجرای حکم دوباره اعدام حمایت می‌کند. هفته پیش زندانی 37 ساله‌ای که به اتهام حمل 1 کیلوگرم ماده مخدر شیشه به اعدام محکوم شده بود در زندان شهر بجنور به دار آویخته شد و پس از تایید پزشک قانونی پیکر او به سردخانه منتقل شد، اما یک روز بعد متوجه زنده بودن او در سردخانه شدند. بنابر گزارش‌ها کشیش آمریکایی که در حمایت از زندانیان مسیحی در ایران روز دوشنبه در برابر زندان اوین دست به اعتراض زده بود آزاد شده و به زودی به کشورش باز می‌گردد. این کشیش که ادی رومرو نام دارد روز سه‌شنبه در تماس با خانواده‌اش در کالیفرنیا گفت که همکنون در سفارت سوئیس در تهران است و شامگاه چهارشنبه ایران را ترک می‌کند. دختر این کشیش به خبرگزاری‌ها گفته است پدرش هفته گذشته به همراه یک گروه جهانگردی از راه ترکیه وارد ایران شده بود و پس از جدا شدن از این گروه به تهران رفت و در مقابل زندان اوین دست به اعتراض زده و سپس خود را تسلیم ماموران امنیتی ایران کرده است. هیئت وزیران دولت ایران مصوبه استخدامی دولت پیشین موسوم به طرح مهرآفرین و همه پیوستها، اصلاحات و الحاقات بعدی آن را لغو کرد. به گزارش ایرنا در مصوبه‌ای که روز چهارشنبه ابلاغ شده، هر گونه استخدام مازاد بر پیشبینی قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری تخلف و قابل تعقیب قضایی شمرده شده است. طرح مهرآفرین مصوبه‌ای است که دولت محمود احمدی نژاد با هدف استخدام 500 هزار نفر به تصویب رسانده بود. و اما کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران میگوید بر اساس آزمایش‌های پزشکی که به دست آورده وضع جسمانی مهدی کروبی به شدت آسیب دیده است. در بیانیه این سازمان که روز سه‌شنبه در نیویورک منتشر شد آمده است، به دلیل نگهداری مهدی کروبی در محیطی به دور از آفتاب، میزان ویتامین دی بدن وی در سطح بسیار پایینی قرار دارد و ادامه این وضعیت میتواند خطراتی جدی را برای او فراهم کند. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نزدیک به 1000 روز است که در بازداشت خانگی به سر میبرند. و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی موافقت کردند که از این پس رئیس قوه قضاییه میتواند تحت شرایط خاص منتظر تصمیم دولت نمانده و مستقیما لوایح را به مجلس ارسال کند. این طرح روز سه‌شنبه در مجلس ایران تصویب شد. همکارم بابک غفوری آذر و توضیحات بیشتر در این باره.
بر اساس طرحی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه تصویب کردند، یک تبصره به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه اضافه شد که بر مبنای آن رئیس این قوه میتواند در شرایط خاصی منتظر تصمیم دولت نماند و لوایح را مستقیما به مجلس ارسال کند. در تبصره جدید آمده است در صورتی که دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به تصویب و ارسال لایحه به مجلس اقدام نماید و 3 ماه دیگر از مهلت قانونی آن هم بگذرد، رئیس قوه قضاییه میتواند مستقیما لایحه را به مجلس ارسال کند. موافقان این تبصره میگویند به خاطر تأخیرهای مکرر دولت پیشین جمهوری اسلامی در حال حاضر لوایح متعدد قضایی در دولت وجود دارد که عدم ارائه آن به مجلس کار قوه قضاییه را با مشکل مواجه ساخته است. بر این اساس تصویب این طرح واکنشی است به اقدامات دولت محمود احمدی نژاد، اما عملا اجرایش دولت حسن روحانی را متأثر میکند. این تبصره جدید در حالی به تصویب رسیده که به گزارش خبرگزاری ایسنا، مخالفان این طرح در مجلس تأکید کردند که طبق اصل 74 قانون اساسی، لوایح تنها باید از طریق رئیس جمهوری و بعد از تصویب هیئت وزیران به مجلس ارائه شود. احمد بشیری حقوقدان در تهران درباره این موضوع میگوید:
طبق اصول و ضوابط جا افتاده حقوق اداری و از اونجا که اداره امور کشور با دولت از قدیم مرسوم متداول بود و حتی حالا هم هست که لوایح قانونی مربوط به هر قسمت از قوای سگانه به وسیله وزیر مسئول همون قوه اول در هیئت دولت مطرح میشد، کما اینکه الان هم مطرح میشه، پس از تصویب در هیئت دولت به مجلس برده میشد. این ضابطه قدیمی در اصل 74 قانون اساسی فعلی هم اومده، منتها در اینجا یه نکته قابل توجه هست که در اصل 158 قانون اساسی اونجا که به وظایف رئیس قوه قضاییه میپردازه در شمار اختیاراتش در بند 2 میگوید تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی ایران. بعد ور آدم خیال میکنه که اگر این اختیار به رئیس قوه قضاییه داده شده معنیش این است که رئیس قوه قضاییه میتونه مستقلن و رأساً لایحه تهیه کنه و بفرسته به مجلس بدون اینکه در هیئت دولت مطرح بشه. از یک طرف دیگر هم وقتی که ماده 158 بعد از ماده 74 آمده، طبق روابط و اصول تخصیص زده ماده 158 به ماده 74، یعنی وارد شده بر ماده 74 و بنابراین یه نوع تقدم نوعی پیدا کرده، ولی از دیدگاه تفسیری به نظر من نمیشود اینطوری فکر کرد. با تفسیر دقیق قانون اساسی همین است که باید گفت رئیس قوه قضاییه درسته که حق داره لوایح قضایی قانونی تهیه بکنه، ولی این اختیاری که داره منافاتی با مفاد اصل 74 نداره.
در واکنش به اخطارهای متعدد نمایندگان درباره مغایرت تبصره جدید با قانون اساسی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است اصل 74 ناظر بر این موضوع است که لوایح قانونی بعد از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم شود. حال مشکل این است که اگر دولت لایحه قضایی را در مهلت قانونی به مجلس ندهد تکلیف چیست؟ احمد بشیری اما در این باره میگوید با وجود چنین مسائلی بهتر بود قوه قضاییه و مجلس به روال پیشین عمل میکردند.
به نظر خود بنده خلاف اینم اگر عمل بشه کار درستی نباید تلقی بشه، به خاطر اینکه احترام و پرستیژ دولت حکم میکنه که به همون طریق سابق لوایح قانونی قوه قضاییه به هیئت دولت فرستاده بشه و از اون طریق به مجلس برده بشه که حرمتها دست نخوره. درسته که ما در رژیم اصل تفکیک قوا به سر میبریم و قوه قضاییه قوه مستقلی هست، اما اینا هیچ کدوم منافات نداره با اینکه ما احترام هیئت دولت را هم که اداره کننده مملکت نگه داریم. بنده خیال میکنم که مجلس میباید در این مورد تأمل بیشتری میکرد، حداقل قوه قضاییه را مجاب میکرد که آقا این لایحه که شما آورده اید درست نیست.
با تصویب این طرح حال باید شورای نگهبان درباره آن نظر دهد و اجرایش وابسته به تصمیم این نهاد است.
همکارم بابک قفوریازر گزارش میداد. ساعت در ایران 18:13 است و شما شنونده رادیو فردا هستید.
خب خبره سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
یادآوری میکنم که به غیر از صفحه وبسایت رادیو فردا که میتونید به اون سر بزنید، خبرها و گزارش‌های همکارانم رو در اونجا بخونید و بشنوید، میتونید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید و درباره اونا نظر بدید و هم میتونید با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. صفحه رسمی فیسبوک رادیو فردا آدرسش هست facebook.com/radio.farda. همراه ما باشید 18:30 با تازه ترین خبرها از رادیو فردا باز خواهیم گشت.